دعاها هم هست: یا من احفظ نعماءه فی بلائه. خدایی که نعمتهای خودش رو در بلاها و گرفتاریها مخفی کرده. یا امام سجاد سلام الله علیه که میگه خدا یا نمیدانم به سلامتی و عافیتی که به من دادی شکر کنم که میتوانم وظیفه بندگی را عمل کنم، یا نه بیماری میدهی من در بستر بیماری هستم و ملائکه به جای من اون عباداتی که هر روز انجام میدادم انجام بدم، بدون هیچ عبادتی انجام بدم خودم به زحمت بندازم، خدا یا پاداش در پرونده ام می نویسی. این اگر اینطور تسلیم در برابر الله ما باشیم و چیزی که از طرف خدای عالم میاد رضا و رضانا، همون تعبیر که سید شهدا دارد، نمیگه رضی تو به رضا الله، رضا و رضانا، رضای او رضایت ما هم هست. علیزا اگر این حالت این چنینی برای ما باشد قطعا خیلی از مسائل من حله. و این هم نیست جز این که ما بتوانیم با سیر و سلوک و ریاضت و ذکر دائم یک مرحله برسیم. همون سه تا آیه که اون روز من عرض کردم یه مقدار دقت کنیم: ان الله خالق كل شيء. مرحوم طباطبایی میگه کل ما یطلق علیه شیء خالقه الله. نفس کشیده من شیء، حرف زدن من شیء، ضربان قلب من شیء، نماز خواندن من شیء، روزه گرفتن من شیء. پس هو الله خالق كل شيء. از اون طرفم اینما تولوا فثم وجه الله. هر کجا نگاه کنید، در دیوار نگاه کنید، به چشمتون، به سرتون، به دستتون، به قلبتون، به علمتون، همه لیس فی الدار غیره دیار. اگر ما این حالت در ما باشد، به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، و از اون طرفم و هو معکم اینما کنتم. این معیت غیر از ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، نه، این معیت معیت قیومیه، یعنی قوام عالم هستی به او هست، قوام ما به اوست، قوام حرف زدن ما به او هست، قوام راه رفتن ما، فکر کردن ما، درس خواندن ما، درس گفتن ما، نماز خواندن، همه چی که همون که میگیم به حول الله و قوتی اقوم و ابعد و ارکع و اسجد و اتکلم و اکل و انام، این حالت در ما احیا بشه. یعنی ما در شبانه روز تلاش کنیم این سه آیه همیشه نصب العین ما باشد. این رو بتونیم در صفحه موبایلمون بنویسیم که وقتی موبایل روشن میکنیم یا میخوام باز کنیم تلفن کنیم، این سه تا آیه همیشه جلوی چشم ما باشد. کامپیوتر میخوام باز کنیم، گوشه کامپیوتر این سه تا آیه را بنویسیم. بالا سرمون که میخوام به رخت خواب بریم این سه تا آیه را بنویسیم. این سه آیه، آیات دیگر هم هست، ولی این سه آیه اس اساس کار هست که مصداق اذکر الله از کرکم هست. اگر به این تمرین ادامه بدیم، منتها الیه این تمرین ها این هست که ما احساس میکنیم و هو الغنی و انتم الفقراء الی الله. ما فقر محضیم، یعنی بالاترین مقامی که برای انبیا و ائمه علیهم السلام آقایان تصویر میکشن، خودشون هم بیان میکنن، این فقر محضه. اگر ما این حالت رو در زندگیمون داشته باشیم، اون حالت فقر محض، ربط محض، اگر این حالت برای ما پیش بیاد، خوشا به سعادت ما. و اگر نیاد، یقین داشته باشیم، بگیم یا ویلتا علی ما فردت فی جنب الله، دیگه هیچ فایده ای هم ندارم. هرچه هم بگیم رب برجعونی، آقا اشتباه کردیم غیره، این رب برجعونی ما فقط گوینده ما ایم، شنوندش هم ما هستیم. ولی خوشا به حال اون بندگانی که موتو قبل ان تموت، قبل از این که مرگشون برسد، همواره مرگ جلوی چشمشون هست، برزخ جلوی چشمشون هست، قیامت جلوی چشمشون هست، و احساس میکنن که الان به قیامتشون نور میفرستن یا ظلمت میفرستن. اگر این حال برای ما پیش بیاد که الان ما که اینجا نشستیم قیامتمون رو ببینیم و ببینیم از این کارمان، از این حرف ما، صحبت ما، جلسه ما نور میرد اونجا یا ظلمت میرد، اگر این کار ما حباً لله باشد، قرب تقرباً الله باشد، قطعاً همین جلسات به نور تبدیل میشه، در برزخ انوار ما اضافه میشه. و اگر نه، اینها بدون نیت باشد، یا برای گذراندن وقت باشد، یا برای که فردا یک امتحانی بدیم، فردا چه کار کنیم، این اغراض، یا ثوابی ببریم از این بالاتر، یک ثواب پاداشی ببریم، اینها همه ظلمت هایی هست که ظلماتون بعضها فوق بعض هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. اگر دوستان یک موضوع تحقیقی که بشه برای آخر هفته آینده به ما بدن، در رابطه با اصحاب رده، که انگیزه اصحاب رده چه بود و چه کسانی در برابر ابوبکر مقاومت کردند و کسانی که واقعا مرتد شدند کیا بودند، چند نفر بودند که مرتد شدند واقعا، مثلا مثل اشعث که ایشون از اسلام برگشت و بعد اسیر شد و آقای ابوبکر برای تفقد یه خواهری داشت، نابینا هم بود، اونه به عقد اشعث در آورد و اشعث هم برداشت تمام گوسفندای مردم رو هر کجا میدی سر میبرید، مردم دادشون در آمدند. اینها گفت من به خاطر اینکه داماد آقای ابوبکر شدم، میخوام برای شکرانه این گوسفندای شما را بکشم ولیمه بدم. بله، از جیب خلیفه داشت. بله، و بعدش هم که یک سری کارهای دیگری و قضیه فجعای سلمی و غیره. و یعنی در حقیقت ما سه دسته رو ما میخوام دوستان تفکیک کنن: مستند، مرتدین واقعی، کفار واقعی و مسلمانهای واقعی. با سه دسته در اصحاب رده اینها مواجه بودند و آمار کشته ها به صورت تقریبی هم اگر بشه در آورد بیرون که اینها در قضیه اصحاب رده جنگ اینها چیکار کردن و ملاکشون هم برای کشتن چی بود. حالا من بعضی قسمت ها را دیروز اشاره کردم، ولی خب این اصحاب رده اگر بخوام مقاله بنویسیم یک مقاله 50-60 صفحه میطلبه، ولی اگر بشه تا حدی 10-15 صفحه هم 20 صفحه هم باشد، این بزرگواران زحمت بکشند و ما هم انشاءالله در حد به قول این الهدایا علی قدر مهدی ها خدمتشون تقدیم میکنیم. بله، بحث ما در رابطه با فرمایش جناب آقای نبوی بود که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، متوفای 676 در ذیل آیه شریفه لست علیهم بمسیطر. دیروز اشاره کردیم که ایشون میاد میگه مسیطر یعنی مسلط، جبار و قیل الرب. بعد ایشون میاد روی این روایت تحلیل میکنه، میگه پیام روایت این چند تا مسئله هست که عزیزان اگر دقت بکنن ببینیم اینها استنبادشون از روایت چیه. چون ما روایت رو فقط بخوانیم بریم این هیچ ارزشی ندارد. امیرالمومنین فرمود همت السفها الروایه، همت العلماء الدرایه، یا روایت تدری خیر من الف تروی. ایشون مثلا آمده میخواد درایت الحدیث کنه، پیام این روایت رو تقریبا روشن کنه. چند تا پیام از این روایت، ایشون روایت هم که ما خواندیم که بعد از رسول اکرم افرادی زکات ندادن، ایشون گفت من با همه اینها مبارزه میکنم، میجنگم، ولو یک اقالی هم به من ندن من با اینها خواهم جنگید. و اولین معترض هم خود خلیفه دوم بود و بعد گفت که بله من قانعم کرد که حقم با ابوبکر بود که باید با اینها جنگید. اینا رفتن سراغ حضرت امیر رو هم بیارن برای جنگ، حضرت امیر به هیچ وجه قبول نکرد. خیلی اصرار کردن که امیرالمومنین در جنگ رده بیاد. حتی عمر هم یک اعتراضی داشت به عباس عموی پیغمبر، یا ابن عباس اگر اشتباه نکنم، که پسر عموی شما حاضر نیست با ما همکاری بکنه. ایشون میگه ففیه ادل و دلیل علا شجاعت ابی بکر، یا شجاعت ابی بکر و تقدمه فی شجاعت و علم علا غیره. ایشون دیگه در شجاعت و علم بر همه صحابه مقدمه. ببینید همینجا ما وامیستیم ببینیم آیا جناب ابوبکر، البته ادی از اهل سنت میگه اول من اسلم هست، ولی طبقات اینا میگه 51 نفری است که اسلام آورد، قبل از اون 50 نفر مسلمان شده بودن. خب در مکه رسول اکرم مشکلات زیادی داشت، اذیت‌های زیادی نسبت به مسلمان‌ها می‌کردند. بنده خیلی تلاش کردم، خیلی هم گشتم که ببینم آقای ابوبکر در دفاع از مسلمان‌های مکه قدمی برداشته یا برنداشته. بنده پیدا نکردم. 3 رسول اکرم و بنی هاشم در شیب ابی طالب بود. سخت‌ترین دوران رسول اکرم و مسلمان ها بود. تلاش کردیم ببینیم آیا ابوبکر ولو به اندازه 1 گندم، جو و نمک، نان برای رسول اکرم که در محاصره اقتصادی بود، در شیب بود، بردن یا نبردن ندارن. در موارد اهل سنت هم هست که میگن کوچکترشون همه در کنار زن بچه‌شون راحت استراحت کرده بودن. در این 84-85-90 حالا با کم زیاد جنگ و غزوه‌ای که در این 11 در مدینه بوده، ما ندیدیم که حتی نه تنها یک قطره خون از دماغ یک مشرکی ایشون بیرون نیاورده، حتی اگر یک مگسی، خرمگسی روی پیغمبر نشسته بود اون رو هم نکشت. من یادم هست در شبکه المستقله همون سال اولش بود اگر اشتباه نکنم، 79-80 بود که مناظره شد بین وهابی ها و شیعه ها. دکتر تیجانی آمد و دکتر موسوی آمد، دکتر عبدالزهرا آمد. اینها تحدی کردند که آقا شما این سه تا خلیفه در جنگه ها اگر یک کافر یک مشرک را کشتن یا زخمی کردن به ما بدید. اینا مهلت خواستن، ادامه هم داشت، 10 شب مناظره بود، تا آخر هم نتوانستند یک مورد پیدا کنند که این سه خلیفه در این 80 اندی جنگ اینها شرکت کرده باشند یا یک مشرکی را، یک منافقی را، یک خون از دماغش در آورده باشند. حالا جناب آقای نووی بزرگوار میگه و تقدم او فی شجاعت و علم علا غیره. حالا شجاعت که اینه، علمش هم که دیگه مشخصه که وقتی از کلاله سوال میکنن از چیزهای دیگه، خلاصه میگه من خبر نداشتم. حالا اون فرارها را میشه توجیه کرد، همه فرار کردن، ما هم یکیش. ولی این که در شجاعت اینست که در یکی از جنگها یک چوبی برداشته باشد، چماقی برداشته باشد، شمشیری برداشته باشد، یک چاقوی تیزی برداشته باشه، ناگهانی خلاصه بکنه تو شکم یک مشرکی. علی ای حال این آقا که اینطور داره میفرماید، والا نمیدارم، این واقعا خدا انشالله ماها را از لغزش حفظ کنه. من همیشه این چیزها را در این بزرگان میبینم. اولا خدا را شاکر هستیم که خدا با نعمت ولایت ما را بزرگمون کرد، و از طرفی هم از لغزش ها ما میترسیم. حالا لغزش اینا در این حد، لغزش های ما هم طور دیگریه. خب فانه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم و اكبر نعمه انعم الله تعالى بها على المسلمين. آیا واقعا جنگ رده اکبر نعمتی بود انعم الله، یا اکبر رضیه ای بود که مسلمان ها گرفتار شدند؟ خب اگر اکبر نعمتی بود، آقای ابوبکر شجاعت به خرج داد، زن بچه قبیله مالک ابن نویر را اسیر کردن آوردن مدینه، چرا خلیفه دوم روز اول خلافتش همه را آزاد کرد؟ ایشون شجاعت داشت و نعمت بود، پس کار آقای عمر نقمت بود دیگه، رضیه بود، مصیبت بود. کدام شما بخواهیم خلاصه قبول کنیم؟ وستن بتر رضی الله عن من العلم به دقیق نظرهی و رسانت فکرهی مالم یشارک و فل ابتدا بی غیرو. ایشون خلاصه آمد با اون دقت نظر و با فکر دقیقی که داشت استنباط و حکم شرعی کرد که اگر کسی نماز بخواند زکات ندهد قتلش واجبه. خب آیا این استنباط و حکم شرعی بر چه محوری بود؟ بر آیه قرآن بود یا بر سنت بود؟ اگر برای ما روشن کنه جناب آقای نووی که این استنبته، آقایان 4 تا ملاک، 5 تا ملاک دارن دیگه، قرآن و سنت و عقل و اجماع و قیاس. خب بیان ببینیم در همین لحظه رحلت نبی مکرم که همچه اتفاقی افتاده و مردم در برابر او ایستادن، مقاومت کردند، هم برای کشتن اونها و هم اینکه کسی فرق بین الصلات و زکات، آیا این استنباطش بر مبنای آیه بود، حدیث بود، اجماع بود، آیا قیاس بود یا نه فقط رأی شخصی بود، اون هم بر مبنای این که اینها زیر بار خلافتش نمی روند. همون کاری که اینا در مدینه کردند که شما ببینید همین تعبیری را که خود خلیفه دوم میگه فلما قدم اسلم فایقنت به نصر، قبیله اسلم که وارد مدینه شدن یقین کردم که پیروزی با ماست. قبیله اسلم اطراف مدینه بودند و یک عداوت دیرینه ای با اوس حضرت داشتند، یا اوس حضرت دوتاش یا با یکی از اینها. اینا وقتی آمدن خود خلیفه دوم رفت گفت شما برای چه اومدید؟ گفت آمدیم وسائلی کارباری بخریم ببریم. گفت شما بیایید کمک کنید به ما، مردم رو وادار کنید برای بیعت، ما برای شما هر چی شما بخواید چند برابرش رو در اختیارتون قرار میدیم. خب اینها دیگه ابن ابی الحدید و دیگران همه دارند شبهای تری به دستشون گرفته بودن از دور صنعانیه، مردم وادار میکردن به بیعت، به پشتشون گردنشون با این چوبهای تر می زدن. شا او او کره هم. شیخ مفید داره که اینها و فی ایدی همل خشب، اینا چماق به دست بودن، با چماقشون سر کله مردم را مورد نوازش قرار می دادن، اینا را وادار کردن برای بیعت. خب اینها اگر یه مقداری بازخوانی بشه این تاریخ و خوبم کار بشه، حالا ان شاء الله دوستانی که برای رده دارن کار میکنن که این در مدینه چه اتفاقی افتاد، خارج مدینه زیر بار نرفتن، اینطوری نبود که یک دفعه خارج مدینه اینطور مقاومت بکنن، اینا این قضایا و غیره همه بلا فاصله منعکس شد در جامعه اسلامی و اونها هم مقاومت کردن، حاضر نشدن نه به خلافت ابوبکر تن بدهن و نه بیت المال در اختیارش قرار بدن. و بعد میگه اجمع اهل الحق على انه افضل امت رسول الله. نمیدونم تعصب چی کار داره میکنه. خدایا به حق حضرت زهرا ما رو از این تعصب ها دور بگردان. حالا هر کسی در حوزه خودش، اجماع اهل حق هست که آقای ابوبکر افضل امت رسول الله هست. خب این افضل امت رسول الله هست، پیغمبر فرموده ابوبکر افضل الامه هست، خود ابوبکر ادعا کرده من افضل الناسم، یا نه صحابه آمدن گفتن ابوبکر افضل الناسه، که ما غیر از این که نداریم. ما دیگه از رسول اکرم که هیچی ندارن، در صقیفه هم اینا سر کله هم میزدن. این احادیثی که در صحیح بخاری، مسلم، مسند و غیره در فضائل ابوبکر آمده، یکی از اینها اگر مردم شنیده بودند یا خود آقای ابوبکر شنیده بود، اینها را اگر در صحیفه مطرح می‌کردند قطعاً دیگه فصل الخطاب بود، دیگه انصار تسلیم می‌شدند. تنها چیزی که در صقیفه اینا مطرح کردن، آقا پیغمبر فرمود الائمت فی قریش، غیر از این دیگه چیزی دیگه نتونستن مطرح کنن. دیگه ضروری ترین جایی که نیاز بود از این فضائل استفاده کنن صقیفه بود. در اونجا نه ابوبکر، نه عمر، نه ابو عبیده جراح، هیچ کدام از این فضائل حرفی نزدند. اما خودش، عزیزان دقت کنن، آقا امام رضا سلام الله علیه فداش بشم، یک فرصتی برای امام رضا پیش آمد وقتی آمد به طوس، یک چند تا مناظره خوبی داشت. این مناظره خیلی از مسائل رو رو کرد. مأمون خیلی علاقه داشت با این مناظرات جایگاه حضرت رضا را بیاره پایین، ولی قضیه به عکس شد. یحیی بن ضحاک از کسانی است که در حقیقت اعلم افراد لم یکن به خراسان مثله، این تعبیر داشته باشید شما، یحیی بن ضحاک سمرقندی خراسان مثلش رو نداشت از نظر علم. اینو آوردن با آقا امام رضا چه کار کنه؟ مناظره کنه تا جایگاه امام رضا بیاد پایین. امام رضا فرمود یا یحیی سل اما شد، فقال نتکلم فی الامامه، در رابطه با امامت بیایم بحث کنیم با هم دیگه. گفت بفرمایید. گفت کیف ادعیت، این عزیزان خوب دقت کنن، این خودش 10 منبر ازش میشه در آورده. کیف ادعیت لمن لم یعم و ترکت من ام و وقع الرضا به، شون دیگه میداری خلاصه تو لفافه داره حرف میزنه، مثل همون بنده خدایی که مثال زدم من، از رش بچه که در آموده و تهران حدقش عمل کنه، پولش کم آمد، رفته بود تلگراف خانه، 10-15 نوشته بود به پسر خاله سلام برسانی، پسر عمه، پسر دایی و غیره. تلگرافچی گفت آقا این خودش هزینه تلگراف از پول عمل بچت خیلی بیشتره. گفت چه کار کنم؟ گفت ببر اینو تلگرافی کن بیار. این آمده تا صبح نشست و 10 را 5 5 را 1 1 را 500 500 را خلاصه 300 در 1 خلاصه کرد. رش سرای سرمد مشدلی محمد، بچه سلامت، فتقش در آمد، پولش کم آمد. برد و گفت این شد تلگرافی. حالا یحیی بن ضحاک تلگرافی حرف میزنه، امام رضا هم فداش بشم تلگرافی تر جواب میده. میگه کیف ادعیت لمن لم یعم و ترکت من ام و وقع الرضا به، معناش اینه چطور ادعا میکنه امامت را برای امیر المؤمنینی که امامتش در خارج محقق نشد. شما میگید امام علی دیگه، امیر المؤمنین امام نشد. و ترکت من اما، ابوبکری که امام شد و وقع الرضا به قبول ندارید، شما نظرتون خلاف همه مسلمان هاست، مسلمان ها آمدن علی را کنار گذاشتن، شما میگید علی حقه، ابوبکر را قبول کردن میگید ابوبکر حق نیست. حضرت فرمود یا یحیی اخبرنی امن صدق کاذبا علی نفسه او کذب صادقا علی نفسه. دیگه این دیگه از مشدلی محمد بچه سلامت فتقش در آمدن تلگرافی تره. ایکون محقا مصیبا او مبتلا مخطئا. فسکت یحیی، یحیی دیگه فبهت الذی شو. مأمون گفت که یحیی عجب هو، جواب بده. گفت یعفینی یا امیر المؤمنین من جوابه، من دیگه عاجزم زده. امام رضا یک حرفی زد که من دیگه جوابی براش بلد نیستم. حالا عبارت ایشون چیه؟ من همون امروز بعد از نماز صبح بود دیدم در این جامع الاحادیث 3 ترجمه کرده و ترجمه هاشون اصلا با عبارت امام رضا همخوانی ندارد. حالا دوستانم این چیز رو بزنن امن صدق کاذبن علی نفسه سه تا ترجمه آورده. این آقایان اصلا یا دقت نکردن این بزرگواران، یا نه اصلا فرمایش امام را متوجه نشدن. اینجا داره صدقه معنا کردن همشون، صدقه نیست، صدقه هست. اخبرنی امن صدقه کاذبن علی نفسه، از ابوبکری که شما میگید آدم صادقی راستگوست، کاذبن علی نفسه، گفت لستو به خیرکم، خودش تکذیب کرد، گفت من بهترین شما نیستم. امن شما خبر بده از ابوبکری که صادق میدانید، در حالی که خودش رو تکذیب کرد، گفت لستو به خیرکم. او کذبه، دروغ گفت، صادقن علی نفسه، یعنی آمد گفت لستو به خیرکم، این رو دروغ گفت. خلاصه کلام اینی گفت لستو به خیرکم یا راسته یا دروغه. اگر راسته خب لستو به خیرکم، کسی که خیر اینها نیست بهتر از این هست، چرا آمد در سر مسند نشست؟ و اگر نه دروغ گفت، خیر الناس بود، گفت لستو به خیرکم، یه آدم دروغی هم صلاحیت خلافت نداره دیگه. ببینید امام رضا فداش هم آمود تو یک بنبستی قرار داد. این یحیی بن زهاک فهمید قضیه چیه، ولی مأمون یه مقدار خنگ بوده، با همه زرنگی هاش و غیره متوجه نشد چیه. آره دیگه، صدق ابوبکر کاذبن علی نفسه این قال لستو به خیرکم، او کذب، دروغ گفت، صادقن علی نفسه، گفت لستو به خیرکم. خلاصه این لستو به خیرکم گفت یا راست یا دروغه. یا عمر برگشت گفت بیعت ابوبکر کانت فلتتن، راست یا دروغه؟ اگر راست بس فلته بوده، اگر دروغه چرا عمر دروغ گفت همچی چیزی را؟ خلاصه من ترجمه به این شکلی کردم، کسی که با گفتن از تکذیب کرد افضلیت خود را، راست گفت یا دروغ گفت، یعنی خلاصه ترجمهش اینه. مأمون اصرار کرد به امام هشتم که آقا خودت توضیح بده. حضرت فرمود یحیی بن زهاک خبر بده از ائمه خودش ابوبکر و عمر، اینها آیا دروغ گفتن یا راست گفتن. اگر میگه اینها دروغ گفتن، فلا امانت لکذاب، کذاب امانت داره، امامت نیست، نمیتونه آدم کذاب مسئولیت امامت رو. و این زعم انهم صدقوا، اینا راست گفتن، اولشون گفت ولیتکم ولستو بخیرکم، وقتی خیر اینها نیست، افضل اینها نیست، چرا همچه مسئولیت رو پذیرفت؟ قال تالیه، اونی که پشت سرش آمد، گفت کانت بیعته فلتتن فمن عاد لمثلها فقتلوه، هر کس مثل بیعت ابوبکر بخواد بیعت کنه، هم بیعت شونده هم بیعت کننده هر دو کشته خواهد شد. یعنی معلوم شد که بیعت ابوبکر یک بیعتی بوده که هم ابوبکر باید کشته میشد، هم کسانی که با ابوبکر بیعت کردن کشته میشد. ببینید مضمون حرف اینه دیگه. بله تسریح. بله فمن عادل مثلها، بیعت ابوبکر فلته بود، یعنی یک ناگهانی اتفاقی بود، یعنی روی تدبیر نبود، روی کار حساب نبود. اگر کسی مثل بیعت ابوبکر رو بخواد برگردانه، عادل مثل ها مثل بیعت ابوبکر رو، یعنی قضیهش مفصله که اینا آمده بودن مکه، آخر عمر عمر بود، عمار اینها گفتن که این مات عمر با یعنا علیان، اگر عمر بمیرد ما با علی بیعت میکنیم. این به گوش عمر رسید، میخواست در مکه مینا سخنرانی کنه، ابن عباس گفت اینجا جای سخنرانی نیست، جمعیت زیادند و سر صدا میشه، برگردیم بریم مدینه. اونجا برگشت مدینه، اولین جمعه که رفت بالای منبر نم خطبه بخواند، این صحبت داستانش مفصله، حالا در خود صحیح بخاری شماره 68 رو ببینن، مفصله، دو سه صفحه هم از سخنرانی عمر. فوالله، بله، نه نه نه
منتخب میشه،
نه نه، هر دو را دارد. حالا انشاءالله فعلا اجازه بدید من این عبارت رو من میارم براتون. فقتلوه من بایه و من بویه، هم بیعت کننده هم بیعت شونده، هر دو باید کشته بشه. یعنی کسی که آماده میشه برای بیعت کردن، آماده میشه برای بیعت شدن، هر دو باید کشته بشه. بعد میگه فوالله ما رضی لمن فعل مثل فعلهم الا بالقتل. خب این چیه؟ و من کانت بیعته فلتا یجب القتل الا من فعل مثلها کیف یقبل یا یقبل عهده الى غیره. ابو بکری که بیعتش استحقاق قتل داشت بر مبنای کتاب و سنت عقل نبود، چطور این خلافت را به عهده خلیفه دوم گذاشت؟ یعنی بیعتی که از دیدگاه عمر بایه و من بویه مستحق قتلن. خودشم میگه کانت بیعت و کفلتتن و قلا شرها. یکی از علمای بزرگ سوریه است، مستبصر شده، میگه فوالله ما و قلا فوالله ما وقع الله شرها بل شره مستمد الى الابد، به تعبیر قشنگی داره. بله، و از اون طرفم رفت بالای منبر گفت اینلی شیطانا یعترینی، من یک شیطانی دارم همواره من وسوسه می کند. فاذا مالبی فقومونی و اذا اخطأت فرشدونی. این شیطان همیشه میاد سراغ من، اگر دیدید که من خلاصه از کوره در رفتم من اصلاح کنید، اگر دیدید چنین چنان، این تعبیری که آقایان هست دیگه، یا مثلا تعبیرش این هست که میگه من شیطانی دارم که و اینه شیطان فعیزا غزبتو فجتنبونی انلا و اثر فی اشعارکم و ابشارکم. عصبانی شدم من موی شما رو میکشم، صورتتون رو خراش میندازم. یعنی یک آدم عوض میخوام روانی چیه قضیه؟ خلاصه مواظب باشید من عصبانی شدم، نزدیک من نیایید. حالا منهاج سنی ابن تیمیه هم جلد در صفحه 266 یه توجیه احمقانه کرده از این لا اعثر یا لو اعثر فی اشعارکم و ابشارکم. اینم دیگه قضاوت با عاقلان. و السلام علیکم و رحمت الله.